بخواه در خدمتتونیم، بفرمایید.
بله، چون که ما دیشب پیروزی پرسپولیس رو داشتیم بر النصر عربستان، خبر رو میخوام با فوتبال بین الملل آغاز بکنم که در رسانه های بسیاری در جهان تعجب کردن از محرومیت طولانی عیسی آل کثیر که به دلیل تقلید چهره برادرزاده خودش 6 ماه از بازی محروم شده. یک سایت ایتالیایی رو دیدم که به ارزیابی محرومیت طولانی آل کثیر پرداخته بود و گفته بود که آل کثیر پیش از این هم تقلید چهره برادرزاده خودش رو انجام داده بود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا حرکت اون رو نژادپرستانه دونسته و همین مسئله باعث محرومیت طولانی اون شده و از این مسئله ابراز تعجب کرده. خبری دارم درباره سفر عمره مفرده که دیشب در واقع سحرگاه روز گذشته بعد از حدود 7 ماه تعطیلی درهای خانه خود از سحرگاه امروز به روی عمره گذاران باز شده و حدود 6000 زار عربستانی با رعایت پروتکل‌ها به طواف خانه خدا پرداختند. در همین زمینه رئیس سازمان حج شرط برقراری عمره مفرده را پذیرش شروط ایران از سوی سعودی‌ها عنوان کرده و به نظر میرسه که آقای مروی تا سال آینده امکان از سرگیری عمره مفرده برای ایرانیان وجود داشته باشه. امیدواریم که کرونا ریشه‌کن بشه و با ریشه‌کنی این ویروس ما شاهد از سرگیری مراسم عمره مفرده باشیم انشاءالله.
درست.
اما از عمره مفرده گفتم، از سفر اربعین هم بگم که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده که عزیمت موکب ها به عراق کاملا منتفیه. وزارت کشور اعلام کرده که هیچ زائری نمیتونه وارد عراق بشه و از اون سمت هم عراقی ها اعلام کردن اگر کسی به مرز بیاد، به مرز هم هر مرزی که ما با عراق داریم اگر مراجعه بکنن برگردونده به کشور میشن. امیدواریم که هموطنان ما این اخبار رو جدی بگیرن و ما شاهد این نباشیم که تجمع باشه پشت مرزهای ایران به سمت عراق.
واقعا امیدوارم، آره واقعا امیدوارم مردم توجه بکنن. به هیچ عنوان مسئولین سفت و محکم و از همه نمیدونم ظرفیت استفاده کردن و میگن که امسال سفر اربعین با کمال تاسف برقرار نخواهد شد. خیلی ها دلشون میتپه، فقط اونایی نیستن که میرسونن خودشونو به مرز، خیلی ها در ایران دلشون میتپه برای اربعین، اما امسال دیگه مقدر ما نیست و بیش از این دیگه واقعا فشار آوردن و ایجاد مزاحمت کردن و رفتن و اینها واقعا نمیدونم انگیزشون چیه دوستانی که میرن.
بله، البته که خیلی از هموطنان ما با همه این سختی هایی که شما اشاره کردین تحمل میکنن و این سفر رو نمیرن، ولی خب یک معدودی هستن که رفتن و این اخبارش هم واقعا انتشارش خوشایند نیست، ولی امیدواریم که جدی گرفته بشه و در روزهای آینده شاهد ادامه این مسئله ما نباشیم.
بله.
اما از شمال کشور ما در همسایگی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان میدونیم که همچنان درگیر هستن. من امروز در خبرها دیدم که رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرده کنترل 7 روستای نزدیک قره‌باغ رو به دست گرفتیم و در این زمینه هم دیدم که روسیه اعلام کرده که اعزام نیروهای حافظ صلح رو به قره‌باغ بررسی میکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که مسئله جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید بدون مداخله های مناقشه آمیز خارجی انجام بشه، دو طرف گفتگو بکنن و بارها تاکید کرده که دو پایتخت برای ایران تفاوتی نمی کنه و از تمام توان و ظرفیت خودش برای برقراری آتش بس و گفتگوها استفاده می کنه.
بله.
اما از رئیس جمهور آمریکا بگم که اخبار زد و نقیزی درباره وضعیت سلامتی خودش در رسانه ها وجود داره. ضمن این که ما این خبرها رو داشتیم در شب گذشته که ترامپ داره از دستگاه اکسیژن استفاده.
خب ارتباطمون با خانم شوبری قطع شد، احتمالاً جایی بودن که ارتباطمون دیگه قطع شد و باشه، تا همینجا خبرها رو مرور کردیم، خبرهای حوزه بین‌الملل رو، و نمیدونم اگر زمانی شد دوباره بحث رو با خانم شوبری ادامه خواهیم داد. بسیار خب، 12:34 دقیقه است. میخواد من برقرار شد خانم شوبری؟
بله، من صدای شما دارم آقای مرد.
آره، ما یه پس یه چند ثانیه صداتون نداشتیم، بفرمایید.
بله، ضمن اینکه خبرهایی هست که مشکل تنفسی داره و رئیس کارکنان کاخ سفید اعلام کرده بوده که 48 ساعت آینده برای ترامپ بسیار تعیین کننده است برای اینکه وضعیت بیماری خودش رو پشت سر بگذاره. اما تصویری از ترامپ بیرون اومده از بیمارستان نظامی واشنگتن که اعلام کرده که من حالم چندان خوب نبود که به اینجا آمدم، اما الان بسیار احساس بهتری دارم و این رو هم گفته که باید برگردم، به گمانم به زودی برگردم و مشتاقم که رقابت انتخاباتی رو به شکلی که شروع کردیم به پایان برسونیم. این هم خبری بود از دونالد ترامپ که کرونایی شده این روزها. ما با شما همراه میشیم آقای مرضی.
ممنونم، متشکرم خانم شوبیلی، متشکرم از زحمتتون.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. مرور خبرهای بین الملل بود که سرکار خانم شوبیلی برامون انجام دادن، خبرنگار من رادیو گفتگو و دیگر خبرگزاران. آخرین خبری که خانم شوبیلی خوندن در رابطه با کرونا و ترامپ بود که خب این روزها خیلی خبر حواسا رو به خودش جمع کرده و نگاه ها رو به خودش جذب. ببینیم که این بیماری و فعلا بستری شدن ترامپ چه تأثیری در انتخابات داره. در گفتگو با جناب آقای میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی. آقای میرطاهر سلام، ارتباطتون برقرار نیست؟ خیلی خوب، شما هم حتما خبرها رو شنیدید و پیگیری کردید. ترامپ بعد از اینکه بیمار شد و تست کرونای اون مثبت شد، یک روزی رو در کاخ سفید قرنطینه بود و بعد از اون هم به بیمارستانی منتقل شد. خبرهای متفاوتی از سلامتی اون میاد و افراد مختلفی اظهار نظر کردند. برخی حال اون رو خوب گفتن، خودش هم در ویدیویی که منتشر کرده گفته حالم خوبه، و برخی خبرگزاری های دموکرات وابسته به دموکرات ها حالش رو خیلی خوب هم ارزیابی نمی کنند. باید ببینیم که این اتفاق چه تأثیری در مناظرات انتخاباتی و رقابت های انتخاباتی آمریکا خواهد داشت. آقای میرطاهر سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید انشالله. بفرمایید، تحلیل بفرمایید که حالا با این اتفاقاتی که افتاده، آیا مناظره دور دوم نامزدهای انتخاباتی آمریکا برگزار خواهد شد یا زمانش رو عوض خواهند کرد، یا گفته بودن بعضیا که به طور آنلاین میتونن برگزار کنن، اساسا این بیماری چه تأثیری بر رقابت‌های انتخاباتی داره؟
بله، انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 آمریکا از ابتدا بسیار جنجالی شروع شده و مخصوصا بعد از برگزاری مناظره اول بین بایدن و ترامپ و اتهامات عجیب و لحنی که اونها نسبت به هم به کار بردن، حساسیت هم مردم آمریکا و هم مردم جهان به دور آتی مناظره بین این دو نامزد افزایش پیدا کرده. ولی متغیر جدیدی الان وارد شده و اون ابتلای ترامپ به کرونا هست و به دلیل اخبار ضد و نقیضی که در مورد وضعیت سلامتی وی منتشر شده، یعنی از یک طرف کاخ سفید مدعی حال خوب اونه، اما گزارش‌های دیگه نشون میدن که وضعیت چندان خوبی نداره، لذا آینده انتخابات در پرده از ابهام فرو رفته و از جمله برگزاری دور دوم مناظره بین بایدن و ترامپ. من فکر میکنم که اگر واقعا حال ترامپ رو به وخامت بره، امکان برگزاری دور دوم و دور بعدی نخواهد بود و اساسا برگزاری انتخابات آمریکا در حالی از ابهام فرو خواهد زد. اما اگر خب ترامپ بهبود پیدا کنه، انتظار میره که روند قبلی طی بشه. تا زمانی که حداقل تا 48 ساعت آینده که وضعیت ترامپ مشخص نشه، واقعا نمیشه در این مورد به طور قطع اظهار نظر کرد. اما اگر سناریو رو بر این بگذاریم که ترامپ حالش رو به وخامت بره، اساسا ما با چهره دیگری در زمینه سیاست داخلی آمریکا مواجه خواهیم بود و شاهد تحولات بی‌سابقه در این کشور خواهیم بود.
یعنی چه اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، اگر در واقع ترامپ نتونه در انتخابات شرکت کنه یا احتمال تعویق انتخابات وجود یا معرفی یک نامزد جدید از سوی جمهوری خواه وجود داره که این نامزد به احتمال قوی همین آقای مایک پنس معاون ترامپ خواهد بود، یا اینکه اساساً اگر ترامپ قادر به اداره اوضاع نباشه قدرت به پنس منتقل خواهد شد و در اون صورت فکر میکنم شاید عقلایی تری یا منطقی تری گزینه تعویق انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود، چون حتی اگر پنس هم نامزد جدید باشه زمان کافی برای سازماندهی اوضاع نخواهند داشت، چون واقعیت مثل بازی فوتبال شده که میشه گفت در دقیقه آخر تیم مقابل یه گلی زده و تیمی که بازنده است واقعا در اون فرصت یکی دو دقیقه کاری نمیتونه انجام بده. الان هم در مورد انتخابات و وضعیت آمریکا تصور من این است که با توجه به اینکه زمان بسیار کمی به نوامبر باقی مونده اینکه کار خاصی بشه انجام داد میسر نخواهد.
و البته در یه سناریوی دیگری که بحث بهبودی ترامپ مطرحه، نکته‌ای که وجود داره اینه که چون رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ هم به هر حال درگیر این بیماری شده، کار ستاد انتخاباتی ترامپ الان دچار یک اخلالی مواجه هستش که حتی اگر ترامپ خوب هم بشه و مثلا دو هفته دیگه برگرده، به هر حال این فرصت یک هفته ده روز رو داره از دست میده و ستادش سر و سامان درستی شاید نداشته باشه.
تصور من شخصا این است که ترامپ دوباره به صحنه باز خواهد گشت.
بله،
یعنی با توجه به شواهدی که در این مورد وجود داره احتمال بازگشتش زیاد خواهد بود. اما خب ببینید حتی همین بیماری ترامپ هم شما میبینید که دیدگاه های کاملا متضادی در موردش وجود داره. آقای مایکل مور کارگردان معروف آمریکایی معتقده که کل این مسئله صحنه سازی ترامپ برای مظلوم نمایی و به دست آوردن آرای آمریکایی ها بوده، اما فکر نمی کنم این مسئله درست باشه. ولی به هر حال چیزی که با قاطعیت میتونیم بگیم خود بیماری کرونا و کووید 19 که ترامپ بهش مبتلا شده مسلما در مبارزات انتخاباتی وی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای میرطاهر، متشکرم.
خدا حافظ.
شما گفتگو کردم با جناب آقای میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تاثیرات بیماری کرونا بر انتخابات آمریکا.
تازه‌های خبر.
خب اجازه بدین تا ارتباط بعدی برقرار می شود خبرها رو با هم مرور کنیم. آقای دکتر زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا تهران، ضمن رد شایعات غیر واقعی در خصوص آمار کرونا در کشور، تأکید کرده که آمارهایی که اعلام می شود مواردی است که آزمایش مثبت PCR داشته باشند و در این حوزه مسئولین بهداشتی به قطعیت برسند. این در رابطه با کرونا، و ایشون هم البته اضافه کرده که ما وضعیت خوبی در تهران نداریم، مردم باید بیشتر مراقبت بکنن، که دیگه حتما خبر دارید. بذارید یه خبر دیگر رو هم بخونم. یک روزنامه نگار سرشناس جهان عرب در فضای مجازی مطلبی طعن‌آمیز منتشر کرده که حکایت از عمق وابستگی سران مرتجع عربی به آمریکا داره. آقای عبدالباری اطوان، سردبیر نشریه رأی الیوم، نوشته که با هر درجه افزایش دمای بدن ترامپ بر اثر ابتلا به کرونا، طرفداران عرب وی هم تب می‌کنند و نگران فوت وی بر اثر این بیماری میشن. 12:44 گفتگوی بعدی برنامه امروز رو آماده میکنیم برای تقدیم به شما شنوندگان عزیز در رابطه با مکانیزم ماشه و فعال نشدن اون در گفتگو با جناب آقای اصغر زارعی کارشناس مسائل سیاسی. آقای زارعی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای برادر خدمت جناب آقای همکاران گفتم همین شنونده ها رو خوبه فریخته رادیو گفتگو عرض سلام وقت بخیر دارم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای زارعی چرا با وجود تبلیغات آمریکایی ها مکانیزم ماشه فعال نشد؟
خب این قابل پیش بینی بود. اشتباهی که بزرگترین اشتباهی که دولت های ترامپ و شخص های ترامپ مرتکب شد در واقع پشت پا زدن به یکی از قراردادها و توافقات بین المللی بود که شرکای بسیار سنتی و قدیمی آمریکا هم در اون قرارداد و توافق مشارکت داشتن و زیر پا گذاشتن یک توافق بین المللی که مورد تایید شورای امنیت هم واقع شده بود میتونه آثار شدیدتری هم امروز داشته باشه. آمریکا یا باشن فایل ترامپ فکر میکردن که با خروج از توافقنامه برجام و برهم زدن این توافقنامه میتونن به تعهدات خودشون یا به منافعی که دارن دست پیدا بکنن. خب ما شاهد بودیم که بلافاصله بعد از این ماجرا حتی متحدین سنتی ایالات متحده آمریکا مثل انگلیس، فرانسه و آلمان همین اقدام رو برنثابیدن و نسبت به این عمل آقای ترامپ و دولت آمریکا اعتراض اون رو نقض یک توافق بین‌المللی اعلام کردم و همین مسئله باعث شد که بعدا هم آمریکایی نتواند از اون چه که مد نظر خودشون بود استفاده بکنن. اونها به دنبال این بودن که تحریم های ایران که بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران از گذشته در واقع وضع شده و بر اساس قطعه‌هاشون امنیت تمام قطعه‌ها برگرده و بحث تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که در ضبط در 27 نوامبر یا 18 فکر می‌کنم الان تاریخش در نیست مهر برمیگرده خود به خود عملی خواهد شد. اما علی رغم همه تلاش‌ها همه رایزنی‌ها و همه اقدامات شاه ترامپ انجام داد و خواست از مکانیزم ماشه بر اساس قطعه‌هاش رو امنیت استفاده کنه این اجازه رو به آقای ترامپ و دولت آمریکا این قطعه‌ها نخواهد داد چون که تنها کشوری میتونن از این قطعه‌ها و از مکانیزم ماشه استفاده بکنن که در برجام مشارکت داشته باشن و از برجام خارج نشده باشن. نیز ما بلافاصله بعد از اینکه زمزمه مکانیزم ماشه مطرح شد و حتی آمریکا سعی کرد با قلدری و استفاده از زور شورای امنیت و سازمان ملل رو با خودش همراه بکنه و در مکاتباتی که با رئیس ماهیانه شورای امنیت و همینطور رئیس وزیرکل سازمان ملل آقای گوترش انجام دادن سعی کردن که خواسته خودشون تحمیل بکنه. اما ما دیدیم که تمام اعضای شورای امنیت به استثنای دولت کوچک و ذره‌ای دومینیکن و خود آمریکا 13 عضو دیگر که شامل 4 عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی فرانسه، انگلیس و چین و روسیه میشد به این قطعنامه دبرین درخواست های منفی دادن و اجازه دادن آمریکا سیاست های خودش رو به شورای امنیت و سازمان ملل متحد تحریم بکنه و اقدام دولت آمریکا و شخص های ترامپ رو یک بدعت و یک شرایط جدیدی رو برای سازمان و شورای امنیت برای سازمان هست ایجاد میکرد که برای دنیا میتونه صلاحات جبران ناپذیر رو به همراه داشته باشه. و علاوه بر همه فشارها ما دیدیم که حتی سه کشور امریکای اروپایی یعنی آلمان و آسیا و انگلیس به بیانیه‌های مستقلی این اقدام آمریکا رو رد کردن و مردود اعلام داشتن و آمریکا عملا نتوانست از مکانیزم ماشه استفاده بکنه و حالا سعی میکنه که به صورت یک جانبه و یک سویه تحریم‌های شدیدتری رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا بذاره و اعلام کرده که هر کشوری بخواد برخلاف نظرات و سیاست ایالات متحده آمریکا در مکانیزم ماشه عمل بکنه اون شرکت‌ها و یا کشورهایی رو که نقض تحریم‌ها رو در نصف کار قرار بدن با اونها برخورد خواهد کرد و اونها رو مجازات خواهد کرد. اما با دیده اینکه در درجه اول کشورهای قدرتمند روسیه و چین و حتی خود اروپایی اعلام کردن که این فشارها رو نمیپذیرن و بر اساس آنچه که توافق شده به هر حال باید عمل بشه و دولت جمهوری اسلامی ایران هم تاکنون به تعهدات خودش عمل کرده و هیچ اقدامی نمیتونه ناقض در واقع اون سیاستهایی باشه و تعهداتی باشه که در برجام مشمرده شده.
آقای زارعی آیا تحریم های تسلیحاتی ما که در 27 مهر حالا یا 17 اکتبر
نوامبر
برداشته بشود فکر میکنید که مبادله تسلیحاتی هم انجام خواهد شد یا نه؟
قاعدتا اون چیزی که به هر حال مورد انتظار هست نیاز جمهوری اسلامی هم به برخی از تجهیزات و تسلیحات نوین خوب طبیعی است و تا کنون ما با توجه به این تحریم ها نمیتونستیم تبادلات و تسلیحاتی و دفاعی با کشورها داشته باشیم. ضمن اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تولید ادوات نظامی و بسیار پیشرفته از جمله جنگرزانهای مدرن و پیشرفته در حوزه هوافضا و موشکی و حتی پهبادی توانمندی‌های بسیار بالایی رو داره که میتونه یک بازار مناسبی برای صادرات این نوع سلاح‌ها به کشورهای دوست باشه و تبادلات و همکاری‌های تسلیحاتی بین جمهوری اسلامی ایران، دولت فدراتی روسیه و چین و برخی از کشورهای دیگه قاعدتاً یک بستر خوبی رو فراهم می‌کنه تا در عرصه مسائل نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران از فراغ بال بیشتری برخوردار بشه. این همکاری‌ها طی سال‌های اخیر شروع شده که نمونه آخرش مشارکت بخشی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در مانور و رزمایش بود که در دولت روسیه به اتفاق کشورهای مثل چین و برخی کشورهای دیگه برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران هم در اون نقش فعالی رو داشت و بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی قطعا عملیاتی نخواهد شد، چرا که کشورهای مثل روسیه و چین و حتی برخی از کشورهای دیگه هم حاضر به پذیرش سیاست‌های یکسویه و یک جانبه آمریکا در عرصه بین‌المللی نخواهند بود.
حتی اروپایی‌ها
به نظر من اروپایی‌ها هم سعی خواهند کرد که با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی که در جمهوری اسلامی ایران برای صنایع دفاعی و نظامی و هوافضا ایجاد شده، اونها هم بی‌میل نخواهند بود که در این عرصه ورود داشته باشند و بازار بسیار مناسبی که در منطقه وجود داشته و داره یکی از این بازارها جمهوری اسلامی ایران هست، هرچند که جمهوری اسلامی ایران امروز به شکل بسیار قابل توجهی به لحاظ تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به متکفایی و توانمندی‌های بالایی رسیده، اما قطعا کشورهای مثل آلمان و حتی فرانسه بی‌میل نیستند که به مبادلات تسلیحاتی و نظامی با جمهوری اسلامی ایران مبادرت کنند.
ولی اروپایی‌ها تو آخرین بیانیه‌ای که صادر کرده بودن باز مثل همیشه دو پهلو صحبت کرده بودن، یعنی گفته بودن که ما مکانیزم ماشه را اجرا نخواهیم کرد و این حرفا، ولی در نهایت باز به ایران گفته بودن که آقا تو باید به برجام پایبند بمونی و این کارها را انجام بدی. بعضیا میگن این پیامش این هستش که اروپایی ها اگر امتیازی از ایران نگیرن ممکنه که اونها به عنوان بخشی از توافق به سمت اجرای مکانیزم ماشه برن.
سیاست های اروپا همیشه سیاست های ریاکارانه و دوگانه بوده، اما اونها منافع اقتصادیشون رو و منافع بلند مدت خودشون قطعا نمیان در پای یک سیاست یک جانبه و لجاجتی که آقای ترامپ در اون پای سیاست های خودشو اعمال کرده دنبال بکنن، و اونها هم قطعا اگر شرایط مهیا بشه و دیدیم که جمهوری اسلامی ایران هم حالا اونها گفتن و ما هم اعلام کردیم که به کلی تعهدات خودمون پابند هستن و در چارچوب برجام حاضر به همکاری با همه کشورها به خصوص کشورها موضوع برجام هستیم و ما به تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. حتی در همین دیدارهای اخیری که ناظران و بازرسان آژانس انرژی اتمی از دو مرکزی که ادعا شده توسط عوامل رژیم جدید سنتی که مرکز فعالیت‌های هسته‌ای است اجازه بازدید رو پیدا کردن، لذا جمهوری اسلامی ایران فضای بسیار مناسب و دوستانه‌ای رو در این جهت فراهم کرده و همین بستر میتونه شرایط رو برای همکاری‌های دو جانبه حتی برای اروپایی‌ها هم فراهم کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشین آقای زارعی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی، در برای اینکه در این فرصت در ما در برنامه رویداد گفتگو کردید. متشکرم.
خداحافظ
شما. و این هم گفتگوی دیگری از برنامه رویداد امروز بود با موضوع مکانیزم ماشه که تقدیم شما عزیزان شد. دوازده ها 54 دقیقه از آخرین گفتگو امروز رو میخوام تقدیمتون بکنیم در رابطه با بحرانی که در کشورهای همسایه ما اتفاق افتاده، در کشورهای شمال غربی ما، منطقه قره‌باغ محل مناقشه کشور ارمنستان و آذربایجان قرار گرفته که البته حالا واکنش‌های زیادی رو هم داشته، گروه‌های اجتماعی هم بهش واکنش نشون دادن. در مورد صحبت خواهیم کرد. در الان می‌خوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر بهشتی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بهشتی نژاد سلام، ظهرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده بهشتی پور هستم.
بهشتی پور.
بهشتی پور.
ببخشید جناب بهشتی. آقای بهشتی پور بفرمایید برای ما از شکل گیری مناقشه بفرمایید و بعد حالا اینکه کشورهای مختلفی مثل روسیه اومدن و میگن که میخوایم میانجیگری کنیم، برخی کشورها هم مثل ترکیه دارن مثلا یکی از طرفین رو تشجیعش میکنن، تشویقش میکنن که این مبارزه رو و این درگیری رو ادامه بده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدونم که دو سه نکته اساسی رو از این فرصت استفاده کنم عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، ماجرا قره‌باغ از 1988 یعنی دو سال قبل از فروپاشی شوروی شروع شده و تا امروز هنوز 32 سال میگذره از این قضیه مسئله حل نشده. دلیل اصلی این موضوع یک اینه که بالاخره باید تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته بشه و بالاخره قره‌باغ جزئی از آذربایجان محسوب میشه. این یک طرف. طرف دوم، اکثریت جمعیت قره‌باغ ارمنی بودن، از سال قبل در اونجا زندگی میکردن، بنابراین حق تعیین سرنوشت از سوی ارامنه باید به رسمیت شناخته بشه. این نکته دوم. و سومی که بازیگرانی که نقش داشتن در این منطقه اونها هم بپذیرن که بالاخره یه بار برای همیشه این مسئله باید حل بشه و نباید حالت نه جنگ نه صلح الی یوم القیامه ادامه پیدا کنه. بنابراین مسئله اصلی الان اینه که طرف ارمنی نمیپذیره که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حفظ بشه و رفته 10% بیشتر از خاک جمهوری آذربایجان رو علاوه بر قره‌باغ اشغال کرده. این طرف جمهوری آذربایجان هم در یک ارزیابی غلط تصور کرده حالا میتواند به پشتیبانی دو سه کشور از جمله ترکیه که بیشتر منافع خودش رو طی این سالها دنبال کرده میتواند از طریق نظامی موضوع رو حل کنه، در حالی که واقعا توی 26 سالی که در از دوره آتش بس میگذره این موضوع ثابت شده که اصولا اتکاب قدرت‌های خارجی نمیتواند معادلات موجود نظامی در منطقه قفقاز رو به هم بزنه. بنابراین جمهوری آذربایجان باید بره به سمت راه حل سیاسی و فوری آتش بس رو بپذیره. حالا دیر یا زود بالاخره اینو خواهد پذیرفت، برای اینکه اصولا راه حل نظامی وجود نداره. دو طرف، هم ترکیه الان از جمهوری آذربایجان مثلا داره حمایت میکنه ولی واقعیتش این که دنبال منافع خودش بوده طی سالهای گذشته، هم طرف روسیه که از طرف ارمنستان حمایت میکنه و اونم دنبال منافع خودش بوده. بنابراین جمهوری آذربایجان باید این ارزیابی رو بپذیره که الان راه حل نظامی نمیتونه این گره 32 ساله رو باز بکنه. منطق جمهوری اسلامی ایران این هستش که این دو طرف بیان بشینن راه حل سیاسی رو انتخاب بکنن و بتونن در این راه حل سیاسی حقی که مربوط به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان هست به رسمیت بشناسن از طرفی و حق تعیین سرنوشت هم از طرف ارامنه قره‌باغ. این امر هم شدنیه. طرح‌های متعددی هم تا حالا راجع به این موضوع صحبت شده. ایران هم کوشش کرده که بتواند از طریق گفتگو و مذاکره این مسئله رو حل کنه. الان هم بازم دیر نشده، هر زمان جلوی این کشت و کشتار گرفته بشه به نفع منطقه است. صلح و ثبات به نفع کشورهای آذربایجان و ارمنستان و حتی روسیه و ترکیه و ایران هم میتوانه از این صلح و ثبات در راستای گسترش بازرگانی، تجارت، همکاری های منطقه‌ای سود ببره. بنابراین اراده باید قرار بگیره بر اینکه جنگ متوقف بشه و اینجا به نظر میرسه که شرایط فراهمه برای یک نوع شکل‌گیری همکاری بین ایران و ترکیه و روسیه که اینها بیان مذاکرات سه‌جانبه یا حتی با طرف ارمنی و آذربایجان داشته باشن این مسئله رو هر چه زودتر مدیریت کنن و حل کنن، چون به زیان همه کشورهای منطقه است و ناامنی فقط کشورهای فرامنطقه مثل آمریکا میتونن سودش رو ببرن و با سلاح بیشتر فروختن. از طرف رژیم صهیونیستی مشکل قره‌باغ حل نمیشه.